خب یک بار دیگه به مجموعه ورشی آزادی، سالن تیراندازی و گزارشگر برنامه‌مون آقای مجید عظیمی. آقای عظیمی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
جناب ارمنده، در این بخش برنامه در خدمت آقای علی گداری، مسئول برگزاری مسابقات آزاد فدراسیون تیراندازی خواهیم بود. جناب گداری سلام، به برنامه تیراندازی خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما و تمام شنونده های عزیز سلام عرض می کنم. آقای ارمنده، خدمت شما و کارشناس محترمتون هم سلام عرض می کنم.
خیلی متشکرم، بنده هم عرض سلام و ادب دارم و خوشحالم که در خدمتتون هستم. خواهش می کنم، بفرمایید.
جناب گداری، ارتباط در مورد تعداد تیم ها و استان هایی که در مسابقات شرکت داشتن و اینکه در چند روز و مرحله مسابقات انجام میشه توضیحات رو بفرمایید.
20 استان در این مسابقات شرکت کردن در قالب 96 تیرانداز ترافتن و 6 تیرانداز ترافتن بانو، مجموعاً 102 ورزشکار هستند. خب بعد از یک سال وقفه در مسابقات، ما از شهریور پارسال که آخرین مسابقات برگزار شد تا امسال مسابقه ای رو نداشتیم. این اولین مسابقه اسب‌پروازی که در سال 99 داریم برگزار میکنیم. رعایت مسائل بهداشتی کاملا رعایت شده، مسابقات در فضای باز داره برگزار میشه. خدا رو شکر شرایط مسابقات شرایط خوبیه و در حال انجامه. امروز دوران مسابقات برگزار میشه، فردا دوران بعدی مقدماتی و فینال ها انجام خواهد شد.
آره آقای گداری، مسابقات تیراندازی به اهداف پروازی در فضای باز برگزار میشه، خب فاصله تیراندازی هم تیراندازها هم از هم فاصله مناسبیه. چرا این مسابقات رو زودتر شروع نکردین؟ آیا ستاد ملی کرونا این اجازه رو نداد یا اینکه مقدمات این کار مهیا نبود؟
ببین، برنامه ریزی ما جوری بود که تو بحث پروازی خب برنامه جدی‌تر بود برای شروع کار. یک بحث رسیدن فشنگ بود، ما برای تامین فشنگ یه مقدار با مشکل مواجه شدیم. بعد شرایط مجدداً تو بحث کرونا خب یه خیزی داشت و این نگران کننده بود. ستاد ملی مبارزه با کرونا هم دقیقا جواب مجوزهای لازم به ما نداد. آخرین جلسه ای که ما با فدراسیون پزشکی گذاشتیم و مسئولین فدراسیون پزشکی اومدن، رهنمودهای لازم رو دادن، ارائه طریق شد و به قول معروف شرایط بررسی شد، مکان مسابقات رو دیدن، مجوزهای لازم صادر شد و ما مسابقات رو شروع کردیم.
بله، و به عنوان سوال آخر، آیا برنامه‌ای برای شروع مسابقات لیگ و آزاد تفنگ و تپانچه هم دارید یا خیر؟
به امید خدا ما دستورالعمل مسابقات تفنگ تپانچه رو آماده کردیم. هفته آینده یک جلسه برای بررسی مسائل فنیش با توجه به وجود کرونا داریم. من فکر میکنم که لیگ برتر ما چه در رشته تفنگ چه تپانچه آقایان و بانوان از آبان ماه امکان برگزاریش باشه. مسائل فنیش رو داریم پیگیری میکنیم. تمام سعیمون اینه که زودتر مسابقات اونجا رو با حجم کمتر و شرایط بهتری استارت بزنیم.
آقای ارمنده، اگه سوالی از خدمت آقای گداری دارید من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. من از آقای گداری تشکر میکنم که به هر حال محبت کردن، این مسابقات رو دارن برگزار میکنن. امیدوار هستم که مسابقات به خوبی برگزار بشه. فقط یه سوال می‌خواستم از آقای گداری بکنم، این که با توجه به شرایطی که الان پیش اومده، یعنی شرایط کرونایی، این مسابقات تداوم پیدا خواهد کرد یا اینکه نه فقط همین مرحله رو برگزار می‌کنیم تا ببینیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد؟
جناب ارمنده، این مسابقات یک مسابقات تک مرحله‌ای برای آماده‌سازی بچه‌ها برای شروع لیگمون بود. ما الان در اولویت مسابقات ما مسابقات لیگ اهداف پروازی که ایشالا از ماه آینده قرار استارتش بخوره، ولی مسابقات آزاد در کنار مسابقات لیگ اهداف پروازی سه مرحله دیگه قرار انجام بشه و این که رنکینگ ورزشکاران از توی مسابقات آزاد در میاد. یعنی ما توی مسابقات لیگ هیچ تأثیری در بحث رنکینگ ورزشکارا نخواهد داشت، این مسابقات آزاده که رنکینگ ورزشکارا رو مشخص.
درود بر شما، بسیار ممنونم جناب گداری عزیز، لطف کردید در این گفتگو شرکت کردید. روزگاران خوبی براتون آرزو میکنم، بیشتر از این مصدقات نمیشه.
آقا من از شما خداحافظی میکنم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، خواهش میکنم، خدا نگهدار. ساعت همینک 15:35 دقیقه هستش. ارتباطتون با جناب آقای رضا کیارستمی عزیز از کارشناسان، مربیان و داوران خوب رشته ورشی تیراندازی با کمان برقرار شده. دقایقی هم در خدمت جناب کیارستمی عزیز هستیم به اتفاق جناب آجرلوی عزیز، کارشناس محترم برنامه. جناب کیارستمی سلام، وقتی جناب علی بخیر، خوشحالم که در خدمتتون هستم و شنونده صدای شما خواهیم بود.
جناب کیارستمی سلام دارم، از خاطر نباش خدمتتون.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما استادارمنده جناب آقای آجرلو، استاد بزرگوار ما و شنوندگان ورزشنوست رادیو.
درود بر شما جناب آجرلو، بفرمایید.
خب جناب آقای کیارستمی، با توجه که از سالی خب یه مدتی دبیر فدراسیون تیراندازی با کمان بودید، شما با سابقه قریب 40 سال تو ورزش تیراندازی با کمان و تیراندازی با تفنگ و تپانچه، ازم خدمت شما جز نوابق این رشته‌های ورزشی هستید و مدت‌های هم به عنوان مسئول کمیته آموزش فدراسیون تیراندازی بودید، یه مقطعی مسئول کمیته آموزش فدراسیون تیراندازی با کمان بودید و تجاربی که دارید، خب یه سری موانع مشکلات می‌دونید تو بحث مسائل مربیان داوران تو این دو تا فدراسیون هست و حالا ما بیشتر میخوایم رو بحث شما داشته باشیم، بحث فدراسیون تیراندازی با کمان. به نظر شما این موانع مشکلات رو چگونه باید مرتفع کنیم؟ چون الان بیشتر فدراسیون تو کمیته آموزش شده به عنوان فقط یه تولید مربی، حالا سطح مربی، دانش مربی چقدر بالا چقدر پایین، اصلا توانایی مربیگری داره یا نداره، چون هر ورزشکاری که یه مقطعی میاد دیگه نمیتونه فعالیت بکنه تو بخش ورزشی، مثلا با سن 20 سال 25 سال 22 سال حتی بعضیا تا 18-19 سال خیلی راحت من ادعا میکنم میخوام بیام سراسر مربیگری شرکت کنیم. حتی خیلی از این افراد حتی تو بخش تخصصی تیراندازی با کمان یا تیراندازی با سله حتی تخصص اولیه هم نگیرن، میان تو کلاس‌های مربیگری میشینن و باعث میشده که ما بیشتر از تیراندازمون تو کشور بیشتر مربی داریم تا واقعا مربی که واقعا به درد ما بخوره. تو بحث داوری هم دقیقاً به شرایطن دقیقاً همین هست، ولی ما خیلی از مسابقاتمون تو بحث داوری هم مشکلاتی داریم. می‌خواستیم به یه بررسی داشته باشید شما از این وضعیت و احوال و چه راهکاری رو شما پیشنهاد دارید.
بله خب البته این تعریف های شما کردید یه مقداری اضافت ما دایقه این همه تعریف ها نبودیم، ولی یه
در نه این واقعیت هست کردن یه اون تاروغ هست کردن
یه بحثی توی ورزه شما هستش که یه بحث زیر ساختیه که بالا دست فدراسیون های ورزشی وزارت ورزش تقدیم سازمان تربیت بدنی الان وزارت ورزش هست و فدراسیون های ورزش در وقت آموزش خیلی وقتا تابع قوانین بالادستی هست و این باعث میشه که فدراسیون ها عملا تو برنامه ریزی هاشون به مشکلات بسیار زیادی برخورن. حالا این قاعده تو فدراسیون ها هست که اصلا نیست بود، حالا حتی فدراسیون خودمون رو میگیم تیراندازی توی کمان که هیچ قاعده ای برای آموزش مربیان و داوران تو بحث تخصصی نداشتن. الان خود خوشبختانه یه قواعدی برگزار شده، قوانینامه هایی اومده، تونستن یه مقداری پیشرفت کنن، ولی بحث آموزش، بحث مربیگری، بحث داوری یه بحث عمومی هم داره. ورزشکارای ما بعد از اینکه تخصص رو یاد گرفتن باید قوانین مربیگری، بدنسازی و هر کنون در حوزه ورزش خودشون به دست بیارن. نه الان به قوانین ما میبینیم که آموزش عمومیشون 60 ساعت آموزش دارن، این 60 ساعت میرن تو کلاس های عمومی دو میدانی یاد میگیرن، حد اکثر چیزی که یاد میگیرن اینه که چجوری بدن درست کنه. همین از رشته خودشون اطلاع نرسن، نمیدونن تو رشته خودشون، تو رشته تیر و کمان، تو رشته تیراندازی کدوم عضله درگیره، کدوم عضله باید کار کنه، کجا باید کار کنه، چطور بدنسازی ورزش خودشون چیه و همه اینها. سالها ما تا بحث آموزش وزارت ورزش بحث های بسیار خوبی رو زمانی که آقای افشین مولایی مسئول بودن برگزار کردیم و به این نتیجه رسیدن که باید هر فدراسیونی آموزش های عمومی هم خودش بده، طراحی کنه بده. ما سالها کار کردیم ولی هنوز نتونستیم به وزارت ورزش بقبولیم که آموزش عمومی رو باید خود فدراسیون ها طراحی کنند با نظارت وزارت خونه که بتونه هر فدراسیون آموزش خودش بده. یه نکته دیگه بحث خود برنامه بلند مدت فدراسیون ها. برنامه بلند مدت فدراسیون تو بحث آموزش بسیار ضعیفه. اگر بخوایم همگام با برنامه بلند مدت ما بریم جلو، منابع انسانی یکی از اولویت های هر فدراسیون میتونه محسوب بشه. منابع انسانی داوران هستن و مربیان یکی از اون منابع انسانی. فقط مطمئنن آموزش و تداوم آموزش این گروه از عزیزان یکی از اولویت های هر فدراسیون باشه. متاسفانه تو بحث آموزش یه مقداری ضعیفیم و بحث تداوم آموزش بسیار ضعیفیم. یعنی ما مربی رو پرورش میدیم، آموزش میدیم، حالا خوب بعد این مربی میره شروع میکنه به کار، بعد که تداوم آموزش اینا عملا ول میشن. هر دو سه سال یه دفعه برای اینکه یه پولی از اینا بگیریم یه کلاس میذاریم، کارتشون تمدید میشه و همینجوری میرن جلو. ببینیم که ارزیابی ازشون بشه، ببینیم که کارشون رو ببینیم که چی رو تربیت کردن و و و اینا باعث میشه که متاسفانه مربی ها داورامون زرجا میزنن. عملا اون همبستگی و اون انسجام مربیگری رو با هم ندارن، خوشتر هم سعی میکنن شاگرده های همه عدس هم در بیارن و یک بعد هم گسستگی و یک وضعیت نامیزی در تمام فدرسیون، در این دو تا فدرسیونی که من توش کار کردم وجود داره و این امر لازمی که فدرسیون ها لازمی که مؤسسه فدرسیون ها با یه دوراندیشی شروع کنن. هرچی زودتر شروع کنیم نتیجه بهتر میگیریم.
ممنونم. البته خب فرمایش شما کاملا درسته، ما مشکلمون تو بحث بالاسریه، یعنی وزارت ورزش جوانان که هیچ سیاست و برنامه مدون و مشخصی برای آموزش نداره، آموزش رو در سرلوحه کارش قرار نداده. برای همین هم هستش که تو اکثر فدراسیونامون به مشکل خوردیم و فدراسیون تیانزی کمان هم خب به تبع این همین مشکلات رو داره. من الان ازم خدمت شما چیزی که هست، الان مثلا اگر همین چیزی که شما فرمودید که من یادم هستش که وزارت سازمان تربیت و علمی وقت شما هماهنگ کردید که ما دورهای عمومی رو برگزار کنیم، یعنی اگر قرار فیزیولوژی تدریس بشه فیزیولوژی تیراندازی تدریس بشه، اگر قرار ازم آناتومی تدریس بشه آناتومی تیراندازی تدریس بشه، اگر قرار بدنسازی تدریس بشه یا کمک های اولیه تدریس بشه مربوط به رشته تیراندازی باشه. ولی متاسفانه دوباره باز برگشتیم به همون شرایط گذشته، میایم آناتومی دو میدانی رو میگیم چون اکثر مدرسین بیشتر تخصصشون توی دو میدانی هست یا تو فوتبال هست یا توی رشته‌های دیگه هست. اینی که ما عملا وقتی مربی میاد توی دورهای مربیگری با بدن یک تیرانداز آشنا نیست. اینی که به نظر شما ما الان دو این دو تا فدراسیون خودشون چه اقدامات رو باید انجام بدن که ما بتونیم از این مشکلات بیرون بیاییم؟
ما گذشته رو باید فراموش کنیم، ازش درس بگیریم. اگه بخوایم به گذشته برگردیم، گذشته باید بچسبیم به اون که قبلا این کارو کردن، این کار که خب مطمئنا یه دور باطل میزنیم، دور خودمون میچرخیم و نتیجه نمیگیریم. ما اگر از گذشته درس بگیریم، از این داره درس بگیریم، وزارت ورزش مطمئنا همکاری میکنه، بحث آموزش رو جدی گرفته، بودجه خاصی واسش گذاشته. ما اینکه فدراسیون رو زیاد روی بودجه به آموزش زیاد اون استمرار ندارن، نمیخوان دوست کار کنن، ولی وزارت ورزش اینو گذاشته. مهم نظارت وزارت ورزشه که ما بیاییم این نظارت رو به خود نظارت وزارت ورزش بیشتر بشه در روی فدراسیون ها و در مورد بحث خود آموزش به این نتیجه رسیدن. توی جلسات بسیار زیادی که با این دوستان داشتیم زمانی که من توی فدراسیون بودم با عنوان دبیر فدراسیون و اینا، قبول کردن که فدراسیون ها بیان برنامه آموزش عمومیشون رو تدوین کنن، ببرن به ثبت برسونن توی وزارت ورزش و اجرا کنن. متاسفانه فدراسیون ها موقعی که میان پای عمل، عملا با اون ناهماهنگی که توی خود فدراسیون هست این عمل انجام نمیشه و دوباره همین دور باطل میزنه. یه نکته بعد تو بحث عمومی این که بازم میگم نظارت نیست. ما سالها داشتیم که یک نفر باش 8 ساعت کلاس در واسه 60 ساعت بعد فدراسیون میاد توی فدراسیون همگانی این دوره رو میدید، این 8 ساعت، یعنی یک روز دوره دیده بود اومد با یه دونه مدرک که من دوره عمومی دیدم سر کلاس پیروچمان یا پیراندازی نشسته. اگر این دوره های عمومی رو تاکید بشه که فدراسیون های فساحت داد ناقص خودشون برگزار کنن، باعث میشه که ما بتونیم تخصصی تر روش کار کنیم، تخصصی تر انجام بدیم و بازم میگم که نظارت در بحث آموزش و تداوم آموزش میتونه راهگشای کار ما باشه برای آینده.
خیلی ممنونیم جناب آقای کیارستمی عزیز از مربیان داوران بین‌المللی که لطف کردید در این گفتگو شرکت کردید. روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنیم و با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر میکنیم، انشاءالله که موفق باشید.
دست شما درد نکنه، لطف کردید، خدا نگهدارتون. دوستان به ساعت 15:47 رسیدیم، ارتباطمون برقرار شده با مسئول کمیته آموزش فدراسیون تیراندازی جناب آقای دکتر فروزان. دقایقی هم در خدمت ایشون هستیم تا در مورد وضعیت آموزش در این فدراسیون از زبان ایشون مطالبی رو بشنویم. آقای دکتر فروزان سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه ورزشی.
سلام از ما، حال شما خوبه؟
سلام ادب دارم خدمت
خیلی متشکرم.
قربان عرض ادب خدمت همه بزرگان و اساتید خوب ما اونجا تشریف دارن. سلام دارم خدمت همه.
خیلی متشکرم. در خدمت جناب آقای آجرلو هستیم، کارشناس برنامه‌مون. آقای آجرلو خواهش می‌کنم.
جناب دکتر فروزان، شما به عنوان یک مدرس آموزش، به عنوان یک فردی که سال‌های سال تو امر آموزش فعال هستی و باعث افتخار ماست که تو پست مسئول کمیته آموزش فدراسیون تیراندازی سالها بودید، همچنان هم ادامه داره و باعث افتخار ماست. ما تشکر میکنیم، چون واقعا از نظر مدیریت آموزش بودن یه فردی با این توانمندی واقعا ارزشمند هست. اینه که من
شاگرد نوازی میکنیم استاد آجندی،
حتما در خدمت ازم خدمت شما. من سوالی که دارم این که خب الان یه سری موانع مشکلات تو بحث تربیت مربیان و داوران توی فدراسیون تیراندازی داریم. ما بیشتر داریم عملا داریم چگونه هستم خدمت، داریم تولید مربی داور میکنیم با هر کیفیتی، چون خودتون میدونید که تو امر آموزش هر کس نمیتونه مربی بشه، هر کس نمیتونه داور بشه، اینها یک ویژگی های خاصی داره. میخواستم ببینیم آیا توی بحث آموزش فدراسیون تیراندازی به این ویژگی ها توجه میشه، یعنی واقعا این فرد یا نه خب شاید در حد یه مربی درجه 3 هر کس بتونه بیاد به عنوان مربی یا داور درجه 3 بشه، ولی وقتی به درجه 2 درجه 1 و بین المللی یا ملی که میرسه واقعا باید داره این ویژگی ها باشه، قوه تجزیه و تحلیل بالا داشته باشه، ازم خدمت شما قوه انتقال داشته باشه، مرد ازم خدمت دانش باشه، اهل تحقیق و پژوهش باشه. آیا این توجه که این کمیته آموزش که این موارد میشه یا نمیشه، یا چه تدابیری اندیشیده میشه؟ شاید ما در جریان نیستیم.
بفرمایید آقای دکتر فروزان. خب ارتباطتون جناب آجرلو، ارتباطتون با آقای دکتر فروزان قطع شده، ارتباط خودتون شما حفظ بکنید تا همکاران مجدد با جناب دکتر فروزان مسئول کمیته آموزش فدراسیون تیراندازی ارتباط برقرار بکنن و پاسخگوی سوال شما باشن. بحث آموزش یکی از بحث‌های مهمی است که به ویژه در این دوران کرونایی باید بهش توجه خاصی بشه و میشه از این فرصت در این شرایط استفاده کرد برای آموزش. حالا بریم ببینیم جناب دکتر فروزان سوال شما رو شنیدن یا نه. آقای دکتر فروزان در خدمتتون هستیم. سوال جناب آقای آجرلو شنیدید؟
بله بله، استعذار عرض میکنم. خیلی متشکرم از استاد آجرلو و جناب عالی و همه همکاران.
خواهش میکنم.
وظیفه خودم میدونم که هر دستور سوالی راجع به آموزش باشه بر دیده منت در خدمتم. عرض کنم خدمتتون که مبدا و منبع همه تحولات خوب آموزشه، البته پژوهش پشتیبانی میکنه از آموزش. ما قبل از کرونا که دستمون بازتر بود و جلساتی رو داشتیم تشکیل میدادیم با مدرسینمون، با مربیامون، با عرض کنم داورامون، فیدبک میگرفتیم معمولا که آقا مثلا ما به هدفمون چقدر داریم نزدیک میشیم یا چقدر ممکنه زاویه انحرافمون باشه. این فیدبک رو وارد سیستم کردیم و تونستیم کلاس های مربیگریمون و داوریمونو با دقت و کیفیت بیشتری پیش ببریم. و الحمدلله بعدها که سوال کردیم تقریبا اونایی که طرف صحبت ما بودن راضی بودن از این قضیه. در بخش کرونا هم همین کار کردیم، فقط محدودیت حضور داشتیم که بلافاصله این محدودیت رو با استفاده از نرم افزارهایی که قابل استفاده بود در این بخش با داوری درجه 3 شروع کردیم. در اصل یه تمرین خود ما در بخش آموزش کردیم که با یه داوری درجه 3 و یه کارگاه شروع کردیم که اگر اشتباهی خطایی پیش میاد فیدبک بگیریم و خودمون رو تصحیح کنیم. خوشبختانه خوب بود، داوری درجه 3 خیلی خوب برگزار شد، کارگاه هم خوب برگزار شد. ما به همین ترتیب پیش رفتیم. الان ما کلاس‌های هیئتان به تبع همین موضوع لطفاً آیون و همین دیروز از یک از هیئت تماس گرفتن و راهنمایی خواستن در مورد نرم افزار اینا به استعدادشون رسوندن. سعی می‌کنیم که کیفیت رو تا جایی که ممکنه بالا ببریم. یعنی اصلا نظر ما در آموزش کیفیته، یعنی اینکه باید کاری کنیم که به نحو شایسته در میادین ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی پرچم ایران به اهتزاز در بیاد. این حاصل زحمت و تلاشی است که در آموزش هست. من از برادران بزرگ نظامی یک مثال رو میارم، میگن که اگر هرچی در آموزش عرق بیشتری ریخته بشه حتما در میادین تیر، میادین جنگ خون کمتر ریخته بشه. من عرض میکنم هرچی در ما در آموزش بیشتر عرق بیشتر بریزیم حتما موفقیت هامون هم خدا کمک میکنه و بیشتر خواهد بود. الحمدلله تا حالا فیدبکی گرفتیم، روند پیش رونده از لحاظ کیفیت بوده. حتما نقطه ضعف داریم، حتما کمک نیاز داریم، حتما اساتید بزرگی مثل استاد اجلو و بقیه باید حتما کمک کنن، به ما تذکر بدن، به ما کارو بهتر کنیم. روز به روز انشاءالله خدمت بیشتری به ورزش تیراندازی انجام میدیم.
جناب دکتر فرجام، البته من یه مطلب دیگه، خب ما در اصل توی کشورمون سیستم برای آموزشمون نداریم، برای تربیت مربی داورمون به معنای واقعی نداریم. به شکل ازم خدمت شما سیستماتیک یک کاری رو انجام میدیم، یک سری دورایی رو برگزار میکنیم، 60 ساعت دروس عملی و 60 ساعت دروس اختصاصی انجام میدیم. میخواستم آیا دروس اختصاصی الان تو ویدوستون توی اندازی کسایی که تدریس میکنن کاملا تخصص توی بحث تیراندازی دارن، مثلا فیزیولوژی میخواد تدریس کنه، آناتومی میخواد تدریس کنه ازن، یا کمک های اولیه میخواد تدریس کنه، یا موارد دیگر رو، یا نه همچون خیلی از فدراسیون های کماکان دارن از اطلاعات دانش اساتید رشته های حالا دو میدانی حالا یا والیبال و یا ازم خدمت شما بسکتبال یا فوتبال و یا وزنه‌برداری استفاده میکنن.
عرض کنم خدمتون یک ادغامی از هر دو اینا هست حضرت استاد. عرض کنم که ما مثلا در بخش روانشناسی که یکی از مؤلفه‌های تاثیرگذار جدی روی تیراندازی است، طبیعی است استادان ما به این امر واقعا مسلط دارن. من عنوان اسما رو نمیگم ولی خود شما میدانید که بعضی از این استادان ما خودشون اصلا کارشناسی روانشناسی دارن و علاقمندن. چندین نفر رو اینجوری داریم. بعد بخش استعدادیابی به همین ترتیب خود جناب عالی استاد استعدادیابی هستید و در تیراندازی دارید کمک میکنید. عرض کنم که در بخش تغذیه خب چندان استادی نداریم که حتما هم تغذیه بدن و هم تیراندازی. البته ممکنه در سطح پایین تر باشه و در سطح عالی که مورد نظر کمیته آموزش هست ممکنه نباشه. ولی در بخشهایی که مؤلفه های تاثیرگذار مهم مثل آمادگی جسمانی، مثل روانشناسی، مثل استعدادیابی، خوشبختانه الحمدلله دوستان تیرانداز ما که مربی هم هستن، یعنی مربی های از درجه 3 تا 1 رو گرفتن در کمیته آموزش، اینا دانشگاه هم رفتن دوره دیدن، یعنی دوره آکادمیک دیدن و چون دوره آکادمیک دیدن مورد تایید هستن و از محضرشون استفاده میکنیم. به اصلت راه تکاملی است و ما باید حتما استفاده کنیم از محضر اساسی مختلف تا انشاءالله کامل بشه.
بی‌نهایت ممنونم جناب دکتر فروزان عزیز، لطف کردید مسئله کمیته آموزش فدراسیون تیراندازی در این گفتگو شرکت کردید.
ممنونم.
براتون روزگاران خوبی رو آرزو می‌کنم. با شما خدافظی می‌کنیم. جناب آجلوی عزیز، وقت و انو به اتمام رسید، باید خدافظی بکنید.
خب من شما رو و جان شمعله به خدا بزرگ می‌سپارم، انشالله که موفق و معید بشید.
خیلی متشکرم از شما. به اتفاق آقای شایانی شهروردار محترم برنامه، احمد فرزی در واحد هماهنگی و ارتباطات و آقای وحید شهریور رحیمی دوست و همکار خوبم سردبیر تایپنده این برنامه از خدمتتون مرخص بشیم. روزگاران خوبی براتون آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار. با امید دیدار پایان برنامه.
یعنی شما داری به من میگی من الان میرم فرشی که میخوام و انتخاب میکنم؟
درسته،
با خودم میبرم خونه و ازش استفاده میکنم.
بله،
و تازه شروع قسطش از سال 1400.
بله کاملا درسته.
شوخی میکنید؟ این غیر ممکنه.
تازه همه اینا بدون سود و بدون ضمانه.
تو شهر فرش، فرش تو الان بخر، قسطش بمونه برای 1400.
الکتریکی ها، فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
62 سکه نیم بهار آزادی به پاس همراهی شما هموطنان عزیز در جشنواره همراهان ماندگار البرز در 62مین سال فعالیت شرکت بیمه البرز. فروش انواع بیمه نامه با تخفیف ویژه و اقساط بلند مدت از 29 تیر ماه تا 5 آبان ماه به مدت 100 روز. برای اطلاعات بیشتر می توانید به نمایندگی های بیمه البرز در سراسر کشور و همچنین به تارنمای www.alborzinsurance.ir مراجعه نمایید. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید ربع به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع می ریزن، بخار پز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران، حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در 324 دنبال.
اگرچه کمک به بهبود روند یادگیری دانش آموزان همیشه جزو مسئولیتیه که رسانه برای خودش تعریف کرده، اما این روزا با توجه به شرایط موجود این نقش پررنگتر از گذشته شده.
رادیو سلامت هم در این راستا برنامه زیست 12 رو جمعه تقدیم دانش آموزان رشته تجربی میکنه.
زیست شناسی 12.
مریحه کاظمی هستم، تهیه کننده برنامه زیست شناسی 12 از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت. این برنامه پنج شنبه ها و جمعه ها شب ساعت 22:10 به مدت 45 دقیقه از این شبکه رادیویی پخش میشه. محوریت برنامه همونطور که از اسمش پیداست زیست شناسی 12 و مرور زیست شناسی 10 و 11 هست که شنیدن اون رو به تمام دانش آموزان متوسطه توصیه میکنیم.
علاقه‌مندان به سفر و گردشگری این هفته هم میتونن با موج جوانی رادیو جوان یه سفر مجازی برن به یکی از زیباترین مناطق شمال کشورمون، یعنی ماسوله.
برای بچه‌های موج جوانی جمعه به صورت زنده و مستقیم از ماسوله با شما همراه خواهند بود و براتون از ویژگی‌های این منطقه زیبا.
ایران، تاریخ زنده. ایران، سرزمین افسانه ها.
من حسن اسماعیل پورم، گوینده برنامه موج جوانی از شبکه رادیویی جوان. پیشنهاد میدم این برنامه رو هر هفته آخر هفته پنج شنبه و جمعه ساعت 21 تا 22 یک ساعت بشنوید. این هفته ماسوله هستیم، شمال ایران، استان گیلان، یه شهر تاریخی، منطقه تاریخی و درجه یک. پیگیر مطالبات مردم میشیم، تو بحث گردشگری صحبت میکنیم، صدای مردم اون منطقه میشیم. پنج شنبه و جمعه ردیف 88 شبکه رادیویی جوان، گروه دانش، برنامه موج جوانی.
شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو فرهنگ روز جمعه میتونن در برنامه هفت کوچه
از نقش و تأثیر کلمه آب و مفهوم اون در ضرب المثل های فارسی بشنوند.
موسوی نژاد هستم، تهیه کننده. انشالله ما در برنامه روز جمعه 14 شهریور ماه به موضوع آب و ضرب المثل های مربوط به آن در فرهنگ مردم خواهیم پرداخت. برنامه هفت کوچه در حوزه فرهنگ مردم، برنامه تعاملی که روزهای شنبه، دوشنبه، پنجشنبه و جمعه هر هفته به طور زنده و مستقیم پخش میشه.
با 324 انتخاب آسان است.
ساعت 16 اینجا تهران پخش